23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های کشور دست به اعتصاب زدند. شامگاه یکشنبه اعتراضات شبانه در برخی از شهرهای ایران از سر گرفته شد. و وکیل نرگس محمدی از 15 ماه حبس تعزیری موکلش خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و یا به دست رادیو فردا رسیده است، هاکیست که شهرهای مختلف ایران شامگاه یکشنبه صحنه اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی بود. در ویدیویی از مهابات، معترضان در یک خیابان این شهر دیده می‌شوند که اقدام به بستن آن کرده و آتش روشن می‌کنند. حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر از شکل‌گیری تجمع اعتراضی در نازی‌آباد تهران خبر داده است. این منطقه شب گذشته هم یکی از شلوغ‌ترین شب‌های اعتراضی خود را سپری کرد. سایت هنگاو نیز ویدیویی از اعتراضات یکشنبه شب در کرمانشاه منتشر کرده که در آن مأموران به سوی معترضان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند. در همین حال دانشجویان روز یکشنبه در شماری از شهرهای ایران از جمله در تهران، عراق، قزوین به تحصن و اعتراض ادامه دادند. بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، امیرکبیر، تربیت مدرس، خواجه نصیر و دانشگاه عراق و دانشگاه باراجین قزوین دست به تحصن زدند. همزمان در پی اعتراضات گسترده در استان کردستان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان روز یکشنبه به دست مسئولان استانی تعطیل اعلام شد. در خبر دیگر، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه در مراسمی بر پشتیبانی ارتش، سپاه، بسیج و فراجا از یکدیگر تأکید کرد و اعتراضات جاری در ایران را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. عبدالرحیم موسوی با بیان اینکه تهدید تصحیح می‌کنم عبدالرحیم موسوی با بیان این تهدید که روز تسویه حساب فرا خواهد رسید، مدعی شد که نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط مقدم برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که در سرکوب اعتراضات ایران تاکنون دست کم 185 نفر جان باختند که 19 نفر از آنها کودک هستند. همچنین محمد اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میگوید اگر مسئولان امنیتی به وظایف خود عمل نکنند، باید پاسخگوی فرماندهان خود و مردم باشند. او از برخی تلاش‌ها برای تضعیف ماموران عمل کننده در برخورد با اعتراضات جاری انتقاد کرد. همچنین گزارش ها حاکی است که جمهوری اسلامی از افراد زیر سن قانونی در میان نیروهای انتظامی و امنیتی برای سرکوب معترضان در خیابان استفاده کرده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، و نخست از او پرسیدم که چقدر استراتژی سرکوب در اعتراضات جاری نسبت به گذشته تغییر کرده است.
اینا همون کارهایی رو که قبلا هم بلد بودن، همون کارها رو دارن میکنن. هیچ نوآوری ما ندیدیم ازشون. و این حرفای خامنه‌ای حاصل جلسه‌ای بود که 3 روز قبلش تو دفترش با خودش داشتن فرمانده‌های ارشد سرکوبش، و اونجا راهکارهایی که درآورده بودن همین چیزا بود. و فکر نکنید که الان نسبت به آبان 98 اینا دلرحتر شدن و خامنه‌ای مثلا دستور کشتن نداده. داده، دستور شلیک مستقیم هم داده. نیروهاش این کار رو نمی کنن. به شدت مردد شدن، به شدت مشکل پیدا کردن. نیرو انتظامی که خب اساساً به اصطلاح گیواب کرده، اصلا وایساده عقب و بعضی هم به مردم میپیونده. 2.5 میلیون بسیجی رو کاغذ داشتن. آبای 98 با 500,000 تاشو آوردن میدون، حساب کرده بودن به مثلا 100,000 تا انقدرشو آوردن و به قول خودشون جمعش کردن. 2,000 نفر کشتن توی 3 روز. ولی این دفعه خودشون اعتراف میکنن به جای 500,000 تایی فکر میکردن میان، اولش 50,000 تا اومد، بعد رسیده الان به 4-5,000 تا. دنبال اینن که بچه 15 ساله لباس تنش کنن بیارن تو خیابون. بنابراین روششون همون روش های قبلیه ولی هوشیاری فعالین و مبارزین و استراتژی درستی که در پراکندگی محل محور سازماندهی کردن که همدیگر رو بشناسن، یه وقت گول این اطلاعاتی هایی که لاشون میکنن نخورن، و بعد هم شجاعت تحسین برانگیز این نسل جوان عملا نگذاشته که نقشه های اینا اجرا شه، برعکس در طرف مقابل مقدار زیادی فرسایش و ریزش ایجاد کرد.
آقای سازگارا، در همین ارتباط اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توجیه سرکوب اعتراضات مردمی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی گفته که اگر این نیروها به وظایف خودشون عمل نکنند، باید پاسخگو فرماندهان خودشون باشند. این فرماندهان خود ناظر بر چه کسانی و چه افرادی است که الان حاکمیت حاضر هست که مردم رو سرکوب کنه تا به گفته این فرمانده سابق سپاه قادر باشن که پاسخ بدن به فرماندهان ارجح خود؟
ببینید، این آقای کوثری شکر زیادی میخوره. ایشون تا الان بیشتر از 641 نفر، آمار من تازه مال چند روز پیشه، از افراد عضو سپاه و عضو نیروی انتظامی، چون بسیج داوطلبه، به دلیل سرپیچی گرفتن کردن زندان، سخت هم اذیتشون کردن. در 14 تا پایگاه نیروی زمینی سپاه فرار سربازا سرپیچی از دستور تا الان گزارش شده. اگه راست میگن برن بگیرن، خودشون برآورد میکنن که نیروهای سرکوبشون که 4 تا لایه داشت، در واقع سپاه بود، نیروی انتظامی بود، اطلاعات بود و بسیج بود، بسیجش از دایره رفت بیرون، نیروی انتظامیش عملا مقدار زیادی منفعل شد، و سپاهش هم که الان لشکر محمد رسول الله با تمام قرارگاهاش به قرارگاه سارالله تو میدونه، تو خیابونه، ولی خودشون اعتراف میکنن 20%شون بیشتر متمایل به رویارویی با مردم نیستن و پاشون پس گوشه. برای آقای کوثری فرمایش اضافه میفرمان و شکر زیادی میخواد.
آقای سازگارا، رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای حدوداً 2 هفته پیش اذعان کرد که نیروهای انتظامی در برخورد با معترضان خسته شدن. دیروز هم استاندار تهران گفت که زیرساخت‌های پایتخت برای ادامه سرکوب‌ها کافی نیست. حالا اگر این صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی درست باشه، در ادامه این وضعیت چطور شرایط میدانی رو بین معترضان و حاکمیت در صحنه مبارزه تغییر خواهد داد؟
تغییر هم داده تا همین جای کار. ببینید، این قبیل جنبش ها، این قبیل انقلاب ها، مطالعات بیشتر از 60 حرکت مشابه در دنیا که چند سال پیش توسط خانم چنوبت و خانم ماریا استفانو انجام شد، آماری نشون میده که وقتی 3% مردم قانع بشن به این که بیان و مخالفت بکنن، به شرطی که مداومت داشته باشن، به سرعت این تبدیل میشه به 30-40% مردم. به همین حرکت که 1 ماه رو پشت سرگذاشت، شما نگاه کنید، انقلاب زن، زندگی، آزادی، روزی که شروع کردن اعتراض، شد 150,000 نفر در سطح کشور حرکت کردن. 1 هفته طول کشید، این رسید به 1,000,000. من بر اساس آمار درون حکومت میگم، و این درسی که کاملا از اون 3%ی که مطالعات نشون میده فراتره، به شرط تداوم، این تنوع تاکتیکی و این استراتژی درخشانی که استراتژیستای این جنبش در درون ایران طراحی کردند، به اصطلاح محل محور حرکت میکنن، میان به جاهای اصلی، این برای پایین کشیدن هر حکومتی کافیه. آنچنان که بازار به مردم پیوست، به سرعت باعث خواهد شد که بخشای دیگه هم بپیوندند و اعتصابات رو شکل بدن.
آقای سازگارا، الان فرمانده کل ارتش هم به نوعی روز یکشنبه معترضان رو تهدید به تصفیه حساب کرده. در صورت ورود ارتش به صحنه سرکوب معترضان، آیا معادلات در میدان تغییر خواهد کرد؟
ابداً، اصلا. این آقای فرمانده ارتش معروف هستن، بچه های ارتش میگن این حزب اللهی تر از خود خامنه ایه. او که حرفش تو ارتش حساب نیست و جرأت نمی کنن ارتش رو بیارن رو در روی ملت بکنن، برای اینکه همین الان نگرانی بزرگشون است که ارتش از درون پادگاناش بیاد به مردم به پیونده، چه برسه بیاریش توی خیابون. اصلا هیچ تغییری نخواهد کرد، ارتش رو هیچ کجا نیبردن و خودشونم میدونن. بسیار بسیار شکننده است. الان یکی از بزرگترین گرفتاری‌های خامنه‌ای و پسرش مشتبه که اینا دارن اختلاف و این جنگ رو میخوان ادامه بدن تا جایی که به دست مردم کشته شن، اینها میدونن از عقب سرشون بسیار دلواپسن. از ارتش که هیچ، الان از سپاه و نیروی انتظامی هم دلنگرانن، و حتی درون وزارت اطلاعات من خبر دارم که به شدت شدت ناراضی‌اند، به شدت مشکل دارن، دعواست توشون و حتی صحبت از این نیست که دیگه بخشیشون اعتصاب کنن بگن اینطوری نمیشه. بنابراین نخه ارتش و آقای موسوی، ایشون هم خیلی شکر زیادی خورده بیشتر از کپالش.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعطیلی بازار در دو شهر تهران و سنندج را تایید کرد. این رسانه حکومتی تعطیلی بازار را ناشی از تهدید و اجبار از سوی معترضان خوانده است. در همین حال احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد معتقد است که معنای نمادین بسته شدن بازار این است که وضعیت سیاسی و اقتصادی برخلاف ادعای حاکمیت عادی نیست و نشانه بحران جدی است. احمد علوی:
ابتدا هم خدمت شما بگم که بازار از قدیم الایام، از دوره مشروطه، تنها محل مبادله کالا و خدمات نبوده، بلکه محل مبادله خبر، اطلاعات و به هر حال محل مبادله کالای سیاسی هم بوده و البته در سویه ها و گرایش سیاسی چه در سطح کلان و سطح خرد البته مؤثر بوده. کما اینکه در جنبش هایی که ما در این 100 سال اخیر داریم میبینیم که بازار همواره یه نقشی داشته، حالا کم یا زیاد. این اعتصابات اخیر بازار ایران هم در واقع جنبه های نمادین و واقعی گوناگونی داره، از جمله اینکه برخلاف اون چیزی که حاکمیت مدعی است که اوضاع به هر حال به نوعی متعارف است و امن و امان است، این نشون میده که نه، چنین نیست، بلکه این فضای غیر عادی رو به شکل علنی و رسمی به نمایش میگذاره. افزون بر این، از اون جهت که بازار محل به هر حال نوعی تبادل و توزیع کالا و خدمات هست، این بر بخش حقیقی اقتصاد، بخش توزیع هم مؤثر خواهد بود. بیاد بیاریم که در سالهای اخیر به دلیل کاهش به هر حال درآمدهای نفتی دولت، کسبه به خصوص کسبه خرد در معرض مالیات‌های ستمگرانه‌ای بودند و البته حاکمیت تلاش کرده که با انواع مالیات‌ها، انواع به هر حال عوارض و حتی اخاذی این قشر رو به هر حال به نوعی ازشون کسب درآمد بکنه برای پرداخت رانت و البته هزینه های سرکوب. بنابراین این قشر از جامعه بسیار انگیزه داره برای آمدن به میدان مبارزه اجتماعی. پیوستن این گروه به خیزش عمومی و مدنی ایران باعث میشه که سرمایه اعتبار اجتماعی جنبش بالا بره، یکی دیگه از اخشار به اون بپیونده و این هم از نظر نیروی میدانی کمک میکنه به هر حال این خیزش عمومی و مدنی و همین که با حضور بازاریان و کسبه این خیزش میتونه به هر حال تأثیر بیشتری بگذاره و البته دوام بیشتری بیاره. اگر این جنبش بتواند دوام داشته باشه و اگر بتونه پایداری بکنه، طبیعتاً میتونه در تعادل قوا در سطح کلان مؤثر واقع بشه و به هر حال وزنه این خیزش رو به سود اهداف مردمیش بیشتر بکنه. در این صورته که میشه انتظار داشت که یک تحول عمومی صورت بگیره. با پیوستن کسبه و بازاریان به این خیزش مدنی عمومی انتظار میره که بخش های دیگه از جمعیت که تا الان نپیوستن تشویق بشن، ترغیب بشن که به هر حال بپیوندن به این خیزش عمومی و در نتیجه این میتونه مشوق باشه برای بسیاری از گروه های اجتماعی، افراد و حتی از اون جهت که بازار و بازاریان تاثیرگذار هستن حتی در بخشی از حاکمیت و بخش های از افکار عمومی و مردم، میتونه باعث بشه که نیروهای سرکوب هم حتی به نوعی متزلزل بشن و تیغ سرکوب حاکمیت به نوعی کند بشه. در چنین حالتی متوجه میشیم که به هر حال پیوستن کسبه و بازاریان خرد میتونه وزنه ای رو ایجاد بکنه، میتونه وزنه ای رو بر وزنه جنبش اضافه بکنه و این البته مؤثر در پیشرفت این خیزش مدنی و عمومی کشور.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
23:14 به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. شماره 20 42 02 21 12 21 12 و 21 13 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. تا کمتر از 45 دقیقه دیگر هم شنونده مجله نیمه شب خواهید بود.